سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه دوباره شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز را تحت عنوان ماندلا و رموز رهبری خدمتتون عرضه میکنیم. اگر خاطرتون باشه برنامه ای رو در پس از فوت آقای ماندلا و بزرگداشت مراسمش در جوهانسبورگ به عنوان ادای وظیفه‌ای که داشتیم نسبت به این مرد بزرگ زمانه سعی کردیم که برنامه‌ای را به سرعت تهیه کنیم و عرضه بکنیم. امیدوارم که شما توانسته باشید اون رو مشاهده کرده باشید. گفتیم بد نیست اشاره‌ای بکنیم به ابعاد دیگر زندگی آقای ماندلا، از این جهت که خب مرد بزرگی بوده و درس‌های زیادی برای همه انسان‌های زمان فعلی و در آینده خواهد داشت. خب شخصی بوده که کم نیست که بیش از در مراسم بزرگداشتش بیش از 90 رهبر کشورهای مختلف شرکت می‌کنند و خودش اونطور که بیان کرده عملاً ورودش به عرصه سیاست مبارزه او علیه آپارتایتی بوده که در آفریقای جنوبی وجود داشت. خب می‌بینیم در میان چندین رهبر به اصطلاح افریکن نشنال کانسل ANC این میاد و در رده به اصطلاح بالا قرار می‌گیره و از اون به بعد می‌بینیم که جزو به اصطلاح رهبرهای تاپ در دنیا قرار میگیره، رهبر سطح بالای دنیا قرار میگیره. خب فکر کردیم که ببینیم روشی رو که آقای ماندلا در مدیریت و مبارزه داشته در این مدت‌هایی که بعد از درد داخل زندان، بعد از زندان و بعد ریاست جمهوریش، ببینیم که چه مطالبی رو دنبال میکرده به زبان خودش، آنچه که در زندگی خودش در 7-8 سال گذشته گفته. سالهای اخیر متاسفانه حالش خوب نبود بعد از قبل از 90 سالگی، چون ایشون 95 سال عمر کرد. فکر کردیم که در دنباله مطلبی که آقای بازرگان تهیه کرده در پس از فوت ایشون، این نکات جدیدی رو که هست و ممکنه درسی باشه برای همه و ایشون در میون بذاریم و یه مقدار در مورد موارد مختلفش بحث و گفتگو بکنیم. خیلی متشکر آقای بازرگان، شما در این فاصله زحمت زیادی کشیدید بعد از فوت آقای ماندلا. میدونم که علاقه زیادی هم به ایشون داشتید شما.
بله. خب به نام آنکه آزادی و آگاهی رو به انسان عنایت کرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. شخصیت‌های ممتازی مثل ماندلا که تا 95 سالگی هم توفیق زندگی داشت و از آثار پربرکت زندگیش هم استفاده سرشاری دیگران کردن، یه سرمایه‌های بزرگی برای بشریت هست که از زوایای مختلف میشه از زندگیشون درس گرفت. به تعبیر دینی اصطلاحی تو جامعه ما هست، میگن فلانی حجت خدا بود. حالا بگذاریم بعضی خودشون حجت الاسلام حجت خدا میدونن، ولی حجت یعنی منطق، یعنی دلیل. سرنوشت ملت افریقای جنوبی اینه که یه مردمی که حق رأی هم حتی نداشتن، در حلبی آبادها زندگی میکردن، به شدت تحت فشار و ظلم و ستم بودند و یک فردی ماندلا که از یه قبیلهی یک روستایی برخواسته و آدم گمنامی بوده، اینی که در عمر خودش یک نفر از منتهای استضعاف، یه ملتی که فاقد همه حقوق اولیش هست، موفق میشه که به اون آرمانهاش برسه، موفق بشه حق رأی پیدا کنن، به حاکمیت خودشون برسن، ملت حاکم بشه در برابر یه رژیم وابسته به انگلستان که اقتدار فوق‌العاده داشتن و همه جهان غرب و اونا رو حمایت میکردن، سرانجام اینا پیروز شدند و نه تنها پیروزی معمولی، بلکه در مراسم ماندلا همینطور که اشاره کردین از 91 کشور دنیا شرکت کردند. امریکا 4 تا رئیس جمهور، یعنی امریکا افتخارش این بود که ما به هر حال با یک سرمایه زیادی میخوایم شرکت کنیم، رقابت بوده در دنیا. و چه سخنرانی هایی کردن، سخنرانی رئیس جمهور امریکا اوباما را آدم میخونه، میگه من هرچی دارم از او دارم، اصلا با تجربیات او من در این خط وارد شدم. یعنی این خیلی مهمه، یه آدمی از یک قبیله گمنامی آمده، حالا مدل، رول مادر و الگو و اسوه رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا شده. با اونا اعتراف میکنن که او هنوز خیلی درس‌های قابل گفتن داره. میگه من افتخار میکنم در دورانی متولد شدم که ماندلایی به وجود آمده. این همه نظر شخصیت یک انسان مهمه که آدم تا کجاها میتونه برسه و هم یه ملت چگونه میتونه پیروز بشه. حجت خدا بودن یعنی حجت در دلیل. میخوان بفهمین که ملت میتونه پیروز بشه، ملت ها پیروزن به رغم همه حکومت های سرکوبگر، حکومت هایی که تا دندان مسلحان پدر ملت رو در میارن. حجتش، دلیلش، نمونه، شاهدش بفرمایید جلوتون تو زمان خودتون. نومید نشین، 27 سال تو زندان بوده ولی بالاخره موفق شده. برای من فکر میکنم که این سرمایه بسیار با ارزشیه، باید تا مدت‌ها استفاده کرد. البته خب ماندلا فعلا معروف شده، همه فوکس روی اون کردن و توجهات همه معطوف به او هست، ولی یه ملتی موفق شده، فعلا حالا به گونه‌ای شده که دیگه فراموش شدن، ولی وجود یک گل خیلی زیبا دلالت بر یک گلستانی میکنه، یک گلخانه ایست که در درونش یکی پرورش پیدا میکنه. حتی تو زندان ماندلا نفر اول نبود، رهبرای بزرگتر کنگره ملی افریقا داشتن. مجموعه ویژگی‌هایی که ماندلا داشت اونو به تدریج بالا آورد. یا رهبرای دیگه‌ای هم بیرون از زندان بودن که حالا اگر فرصت بشه تو همین جلسه میشه اشاره، مثل دزموند توتو کاردینال بزرگ، اونم خیلی نقش مهمی داشت در بیرون از زندان. یعنی مجموعه یک ملت، همین حزب کنگره در واقع هند و اونا که تو زندان بودن بیرون بودن، یه ملت رو به اونجا بالا آورد که اینا اصلا تسلیم شدن. اینا هم که دلشون نسوخته بود، این رژیم آپارتاید که مثلا میگن سر عقل نیامد، که قربتن الله که نبود، یعنی انقدر تنگ شد صحنه براشون، مجبور شدن که عقب بنشینن، دیگه چاره ای نداشتن که چنین کاری رو ادامه بدن، به اون منافعش نمیتونستن. بنابراین از زوایای مختلفه که حالا چون بحث امروزمون درباره رموز رهبریه، این عنوان رو هم بنده وامدار در واقع یک نویسنده‌ای که در 90مین سال گرد تولد ماندلا مقاله مفصلی در روزنامه تایم نوشته بود به نام ماندلا، عنوان ماندلا که 8 درسی که او برای لیدرشپ داره، در واقع سیکرتس آف لیدرشپ، اون راز و رمزهای لیدرشپ است. این عنوانش اینه، ماندلا His 8 lessons of leadership. این شخص ریچارد استنجل، این در واقع نویسنده اون کتاب معروف آقای ماندلا هست، اون کتاب Long Walk to Freedom، مثلا راه طولانی آزادی. خود اینم مهمه که آزادی پله پله جلو میره، گام به گامه. یه ملت نمیتونه انتظار داشته باشه با یه حرکات سطحی به نتیجه برسه. ماندلا در واقع گزارشگر این راه طولانی بوده که طی کرده. یه قلمش 27 سال در زندان ماندن خودش بوده. این نویسنده در واقع میگه او یه سکولار سنت بود، یه مقدس بود، یه قدیس بود، ولی همیشه قدیسا رو ما عادت کردیم اگه مسیحی باشیم فکر کنیم از کلیسا میاد، اگر مسلمون باشیم فکر کنیم از مثلا اماکن دینی مونه، ولی اون میگه سکولار بود. انتظار اینه که اونها ارزش‌های اخلاقی رو برای مردم نشون بدن، ولی این به عنوان یک، البته آدم مذهبی به جای خودش بود، ولی در واقع از موضع دینی نیامده عنوان بکنه و یه ارزش‌های اخلاقی رو او برای بشریت به نمایش گذاشته شده، مدل اخلاقیات در واقع. از این نظر سرشار از درس، پند، کارهایی که او انجام داد، چیزی که آدم انتظار داره از شخصیت‌های دینی. یعنی در قرآن یه آیه هست میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، کونو قوامین بالقسط، شما به خاطر عدالت قیام بکنید، شهدا لله، مدل و الگوی خدایی بشید. ای کسی میخواد خدا رو بشناسه به عملکرد شما نگاه کنه از نظر عدالت پروری با دوست و دشمن. یعنی انتظار دین همینه که آدما الگوی قابل مشاهده بشن. حالا این بدون اینکه از اون بستر برخواسته باشه، فعلا همه توجهات دنیا به سوی او هست به عنوان یک اخلاق در واقع، نه به عنوانی که بالاخره حالا موفق به اداره مثلا مملکتش رو، رئیس جمهور شد. شاید 99% معروفیت ماندلا به خاطر اونچه که بعد از آزادی کرد، به خصوص در پست و مقام و ریاست جمهوری، رفتارش با مخالفین خودش، اینی که مثل کنه نچسبید به پست ریاست جمهوری، مادام اولو بخواد بمونه. ملتش هم از خدا میخواستن این حداقل بعد از 27 سال زندان این بود که بگن آقا تو مادام العمر در پست قدرت باش، ولی اینا همه نشون داد که میتونه پس آدم یه کمچین نقشی داشته باشه. در این مقاله‌ای که نوشته شده در تایم، او نویسنده 8 دلیل رو برای لیدرشپ، یعنی رهبری ماندلا مطرح میکنه. اولیش میگه جرأت داشتن این نیست که ترس در وجود شما نباشه. Courage is not the absence of fear. این نیست که آدم نترسه. میگه it's inspiring others to move beyond it. آدم بتونه دیگران رو جرأت بهشون بده. میگه تشویق بکنه که نترسن. بعد مثالی که میزنه اشاره به یه پرواز انتخاباتی که ماندلا 1994 قرار بود برای سخنرانی توی یکی از این ایالت‌ها بره. میگه دهین پرواز بعد از 20 دقیقه توقف موتور هواپیما یکیش خراب شد. هابی. وضعیت اضطراری الان شد، همه دچار وحشت شدن تو هواپیما. هواپیما یه موتور داره میره. میگه هواپیمای از این چیزهای ابتدایی هم بود. همه دچار جیغ و داد و وحشت. ماندلا طبق هم عادت معمول خودش روزنامه چلو بوده، همینجوری داشته روزنامه‌شو همینجوری میخونده تا آخرین مدت. بعد خلاصه به صورت خاصی این خلبان در یه جایی فرود میاد و دیگه با وحشت. بعد از خود این میپرسن که خب شما نترسیدین؟ این عین جمله‌ش میگه I was terrified after. وحشت کرده بودم، قالب توی کرده بودم. بعد میگه که این متوجه بود که همه دارن به اون نگاه میکنن، رهبر جامعه است، رئیس جمهور، او چه حالی داره. این فهمیده بوده که وقتی همه متوجه من هستن، من باید یه نقش دیگه ای رو ایفا بکنم، اون چی که در درون خود من هست نباید این رو نشون بدم. من اتفاقا وقتی این رو میخوندم یاد امیر انتظام، مهندس امیر انتظام خودمون افتادم که او هم خب اونم تقریبا همین از اول انقلاب حساب بکنیم چیزی کم نداشته از این مدتی که تو زندان بوده. این نویسنده راجع به ماندلا میگه تو حیات زندان خندان همیشه قدم میزد، خیلی سرشو بلند کرد، شیک را میرفت و میخندید. و دقیقا میدیدم آقای امین انتظامم هر روز صبح حسابی اصلاح بکنه. آدم میگه تو زندانی که اصلاح میخواد چه کار، ادکلون بزنه، لباس شیک بپوشه، تو حیات زندان هم قدم میزه. هم به دیگران میخواست روحیه بده که هیچ تکون نخورده تو این زندان هم هستیم، مثل این که الان یه مهمونی داریم میریم بیرون، خوشحالیم که در راه این مسیر به اصطلاح اصلی که خودمون انتخاب کردیم هست. یکی این نکته رو مثال میزنه که رهبر چه نقشی داره. بنابراین این نکته خیلی مهمه که سوابقش رو توضیح میده. اون زندانی که تو جزیره روبن داشت، 18 سال یه زندانی توی جزیره‌ای که امکان فرارم نداشته، با این حال میخواسته به همبندیان خودش، زندانیان دیگه، این روحیه رو بده که در واقع کسی که یه مقام و موقعیتی داره باید به دیگران این رو منتقل بکنه.
جالب بود آقای بازرگان. حالا نکات بعدی از اون 8 رو سعی میکنیم اگه وقت باشه اشاره بهش بکنیم، ولی خب در این قالب این اول این مقدمه‌ای که شما گفتید، مصداق این مسئله در جامعه خودمون و تاریخ کشورمون چه چیزی خیلی نزدیک میتونه به این؟ حالا شما آقای امیر انتظام رو اشاره کردید، ولی میخوام ببینم نکته دیگری هست که ببینیم چه چیزهای شبیهه.
بله، ببینید تو هر کشوری میتونه آدم رهبرای سیاسی کشورهای مختلف رو مثال بزنه که یک کسی که رهبره دیگه نمیتونه فقط به خودش توجه بکنه، باید ببینه همه مردم به اون نگاه میکنن. من حالا فرض کن ایران در آستانه انقلاب خودمون رو مثال میزنم. وقتی که یه ذره اوضاع احوال شلوغ شد، شاه از ایران رفت. حالا کاری قضاوت نمیخوام بکنم. وقتی که رهبر یه مملکت میاد ترک میکنه در شرایط بسیار خطیر، ژنرال ما هم جا خالی کردن. وقتی که میبینن اون کسی که همه راه ها به او ختم میشه، خب نظامای فردی یه نفره یه تصمیم آخر رو داره میگیره. خب زمان مصدق هم همینطور شد. زمان مصدق هم شاه رفت رامسر رو از رامسر با آبا پیمان رفت روم. خب انقلاب هم که شد شاه ترک کرد. چرا انقلاب به این سرعت پیروز شد؟ وقتی رهبر مملکت نیست، وقتی که بسیاری از مسئولین اصلی فرار کردن رفتن، خب از کی میشه انتظار داشت که جلوی حالا مثلا قیام مردم رو بگیره؟ حالا برعکس، حالا من کاری باز به بد و خوب ندارم، آقای خمینی که تو پاریس بود، حالا میگم من بعدن چه اتفاقاتی افتاد، چقدر عوض شد موضوعات به جای خودش، من تو اون مقطع رو میگم، گفتن بیا تو ایران تو فرودگاه دستگیر میکنی، گفت من فردا حرکت میکنه. گفتن حکومت نظامی، گفت مردم بریزین تو خیابون. خب یه ملت نگاه میکنن اون کسی که حالا به هر دلیلی جلو قرار دادن، اون چقدر روحیه داره. وقتی که مسئول اون طرف گذاشته رفته مملکت ترک کرده، اون کسی که میخواد بیاد جانشین بشه، حالا بد یا خوب، اون انقدر اعتقاد داره به آرمان خودش، جدی وارد میشه، خب معلومه که کی برنده میشه. اینی که ماندلا این نقش خوب فهمیده بود، یا من خودم وحشت داشتم میکردم آخر عمرم، ولی قشنگ با همون روزنامه خوندن خودش تو هواپیما ادامه داده بود. نکته بعدی که مطرح میکنه، میگه رهبر باید جلو باشه، به اصطلاح آوانگارد باشه، رهبر همیشه یه گام باید از بقیه جلو باشه، ولی نباید پشت سریای خودش هم یادش بره، میره جلو، نباید اونا رو جا بذاره. میگه lead from the front but don't leave your base behind. این اصطلاحی است که در واقع خود نویسنده داره میگه. مثال میزنه، یه مثال خیلی جالب، میگه 5 سال قبل از اینکه آزاد بشن 1985 ماندلا مشکل پروستات داشته، میبرنش بیمارستان. از بیمارستان که برمیگرده او رو جدا میکنن، میبرن توی بند دیگه. 21 سال بوده که با همبندیاش با هم بودن، کنار هم بودن. اعتصاب قضا میکنن که چرا اونو جدا کردن. مدتی خبری نمیشه. بعد خبردار میشن به این رفته مذاکره کرده. اینا 2-3 دهه بوده که یه تابو براشون شده بوده مذاکره. با دشمن نباید مذاکره کرد، چون اینا همه وارد مبارزه مسلحانه شدن. یعنی این ارتداده، این خیانته. 20-30 ساله که مذاکره نباید کرد. این تابویی که تو جامعه ما هست. از اون موقع با صدام که نمیشود رئیس جمهور ما مذاکره بکنه. حالا هم که آقای روحانی یا نمیدونم ظریف مثلا دست دادن او برای یه عده‌ای، مثل این که دیگه خدا را آوردن تو زمین، مثل این که همه چی شکسته، برای اونها می هم چی تابویی بود. بعد از یه مدتی متوجه میشن بله این رفته مذاکره کرده دیگه، اصلا مثل این که این دیگه بزرگترین خیانت رو کرده، با سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی رفته همکاری کرده و چه قوقایی میشه تو زندان. که بعد که این میاد دیگه حالا مفصل نوشته چه فریادهایی سرش دادن و چه تن و خائن، تو مثلا فروختی مثلا این همه عمرتو تو زندان. این کمپین اصلا تو زندان را میندازه، با همه مذاکره میکنه، بحث میکنه، استدلال میکنه، همه رو قانع میکنه. میگه انقدر نچسبین، تاکتیک باید داشت. من مذاکره تو این شرایط بود، برای این مباحث کردم، این چیزا رو هم به دست آوردم. میگه در واقع دوچاره یه دوگماتیست نباید بشین، حالت پراگماتیستی داشته باشین. او تشخیص داد که موقعیتی است که الان میتونه یا امتیازاتی بگیره از رژیم حاکم رفته، ولی این نیست که بگه غلط کردین و من خودم تشخیص دادم میخواین خوشتون بیاد. نه، میگه چه تلاش گسترده‌ای کرد با منطق همه رو قانع بکنه که فعلا مصلحت ما اینه و همه هم قانع میشن. حالا مفصل صحبت کرده که هیچ کدوم از این اصولشون قربانی نکرد، اون پرنسیپالایی که داره، ولی میدونست که هدف ما چیه، برای رسیدن به اون هدف این تاکتیکا رو میشه تغییر داد. میگه اون سرمایه گذاری رو بلند مدت میکرد، اسیر تاکتیکای محدود خودش نبود.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این نکته دوم جالب بود که خب این خودش همیشه در جبهه جلو بوده، ولی اونهایی که باش کار میکردن و هیچ وقت از یاد نمیبرده، یعنی بله. میکرده که به اصطلاح اونها رو هم توانایی لازمی که لازم داشته و ایشون بده. خب این ببینیم برای اینکه ملموس بشه در جامعه خودمون، باز از نظر تاریخی ببینیم که مثالی هست در این مورد که ببینیم خب کجای تاریخ بوده که یه همچین رهبری ما داشتیم ولی مشابه این عمل کرده یا نکرده.
بله، حالا تاریخ ما که اکثرش اینجوری بوده، استبداد بوده و همه خود رأیی میکردن و کاری به مردم ندارن، ولی شاید مثال متأخرش همین جریانات قبل از انقلاب خود ما بود و الانم مطرح شاپور بختیار خب مطرح میکنه. خب الانم بحث اینه که خب چرا مثلا حمایت کردن یا نکردن، مردم از او کرده بودن موفق میشدن. شاه با خیلی ها مذاکره کرد با جبهه ملی که بپذیرن نخست وزیری رو، آقای سنجابی مطرح بود، چندین نفر از رهبرهای جبهه ملی، ولی اونا میدونستن دیگه مهره سوخته است. الان وقتی مردم قیام کردن و راهپیمای میلیونی تشکیل شده دیگه دیره، یعنی قبلا با یه دهم این اگر شاه پیشنهاد میداد قطعا میپذیرفتن. جبهه ملی حتی به عنوان که یه نماینده، مرحوم الهیار صالح که در مجلس انتخاب شد، همونم ذوق میکردن، ولی دیگه الان موقعیتش گذشته بود. آقای شاپور بختیار شخصا با شاه مذاکره کرد، با وجود اینکه یکی از اعضای رهبری جبهه ملی بود، جبهه ملی مخالف بود، جبهه ملی نپذیرفته بود، از آقای بختیار در رده‌های بالاتر هم بود، اونا نپذیرفته بودن. یعنی خودش، من نمیخوام بگم رو سوء نیت، نمیخوام بگم رو جاه طلبی، اینا رو خدا میدونه، ما که خبر نداریم، ولی جدای از اون بیسش، از اون سازمانش، از اون تشکیلات یا از ملت، یعنی یه نفری رفته تصمیم گرفته، ممکنه بهترین تصمیم هم بوده باشه. الان خب نگاه میکنیم میبینیم خب یه راه حلی بود، ممکن بود که با تعادل جلو میرفت اوضاع احوال، ولی بحثی که آقای ماندلا داره میگه این موفق نمیشه. تو درسته باید جلوتر فکر بکنی، ولی نباید یادت بره که تو یه بستری داری، یک بیس و زمینه ایست، باید با اونا جلو بری، باید قانع بکنی. آقای بختیار نه جبهه ملی رو تونست قانع بکنه، اصلا بحث نکرد با اونا، و نه ملت، ملت نمیپذیرفتن. اصلا ملت قبل از انقلاب اصلا سوابق آقای بختیار هم نادیده گرفتن که او با یه عمری تو مبارزه بوده، او رو به عنوان یه خائن تلقی کردن، چه شعارهایی تو خیابونا علیه او میدادن. یعنی یکی از رموز رهبری اینه که اگرم تو آوانگاردی میخوای یه ابتکاری بزنی، سعی کن بقیه رو قانع کنی، گروهی برین جلو، اون وقت موفق میشین. اگه جبهه ملی دنبال بختیار بود، اگه با مردم توضیح داده بود که چرا من این کار میخوام بکنم، قانع میشد، حمایت میکردن ازش. این نکته بسیار مهمه که تکروی نباید کرد، و ماندلا با اون هوش و فراستش این رو درک کرده بود و همه رو با خودش همراه میکنه. این رو رئیس کنگره چیز داره میگه که ما عقلمون نمیرسید، ولی همه ما رو با منطقش قانع کرد، و خب اینم یه نکته است. اما از مطالب دیگه، یکی دیگه هم باز جالبه، میگه که تو از پشت رهبری کن، حالا این در جهت اونه، اما بذار دیگران باور کنن که اونان که دارن تصمیم میگیرن. میگه lead from the back and let others believe they are in front. این خیلی مهمه که شخصیت مردم رو تحقیر نکن. تو سبابقش میگه یه مدت چوپانی میکرده ماندلا، میگه دیده بوده چوپان همیشه عقبه، مراقبه که گوسفندا چپ و راست نرن، گم نشن. میگه رهبر همیشه مثل یک به مثلا گاید یا لیدر یه گروه کوهنوردی باید مراقب همه باشه که اینا راهای اشتباه نمیرن. این خودش خاطراتش رو تعریف میکنه. یه رئیس قبیله داشتن، جان گینتابا، این بزرگ قبیله بوده، میگه من دیدن این همیشه، بذارین اینان بخونم، میگه اون وقتی جلسه تشکیل میداد مردان قبیله دور هم میشستن، بعد از اینکه همه حرف میزدن او جمع‌بندی و صحبت میکرد، یعنی اول میدون میداد همه حرفاشونو بزنن، سکوت میکرد. میگفت که میگه رهبر باید جمع‌بندی بکنه، نتیجه گیری کنه، اصرار نداشته باشه که خسته شدیم زود دیبیت و مناظره رو جمعش بکنید، بذار همه هرچی دارن بگن. خودش هم در دوران ریاست جمهوریش همکاراش میگن سرش داد میزدیم، تو که بابا رهبر گروه های به اصطلاح مبارزه مسلحانه بودی خیلی کند داری میای، سازشکارانه داری عمل میکنی. میگفت که ماندلا فقط گوش میکرده، همینجور آرام خونسرد گوش میکرد. حالا شما بفرمایید. بعد میگه به آرامی و متدیک سخنان را خلاصه میکرد، نظریات هر کسی رو میگفت آقای فلان اینو گفتن به این دلیل و استدلالاشو همه شخصیت به همه میداد. بعد میگه جمع‌بندی میکرد، نظرش رو مطرح میکرد، تصمیم رو در واقع او میگرفت ولی با استفاده، یعنی نظریات همه رو میگفت، شخصیت همه رو ملحوظ میکرد. یه نکته مهمش هم اینه، میگه رمز رهبری این است که به خودت نیز اجازه دهی رهبری شدی. یه وقت در واقع اینی که منم فکر نهایی میکنم، یه وقت منم تو نظریات اینا در عین این که اینا دارن نظریاتشو میگن هی دارم خودم رو تصحیح میکنم، نظرم رو آپدیت میکنم و مطالب بهتر رو میگم. میگه این خیلی زیرکی میخواد که آدم مردم رو به اون کاری که ایده خودشه هدایت بکنه، ولی با قانع کردن اونا، با شنیدن نظریاتشون و تلفیق این مجموعه. این همون چیزی که تو قرآن هم به پیامبر اسلام هم میگه شاورهم فی الامر، با مردم مشورت کن، بعد جمع‌بندی بکن، فاذا عزمت، وقتی تصمیم گرفتی دیگه نترس که نظر خودت غیر از اینه، اونا این چیزی گفتن خطرناکه، و توکل علی الله، دیگه بسپر به خدا. یعنی میخواد بگه این مهمه که با جمع‌بندی و به اصطلاح این برایند نظریات اون گروه بری جلو. اینم در واقع یکی از نکات.
خب آقای بازرگان، ما ولی میبینیم قرآن این در چند مورد در مورد مشورت صحبت کرده، حالا آیات دیگری هم هست که مشورت نشده، ذکر نشده، ولی معنی همین رو میده، یعنی همکاری در ارتباط با تصمیم گیری ها. خب حالا ما میبینیم اکثر کشورهایی که اسلامی هستند، به اسم اسلامی هستند، اینها که این کار نمیکنن، یعنی مشورت نه اینکه شما فقط با نوع خودت مشورت کنی، مشورت با دیگراندیشان واجدی بکنید، و میبینیم اینها اون حالت استبداد درشون وجود داره و پا جلوتر هم نمیذارن. حالا ممکنه یک دو مورد بوده باشه حکومتهایی در این که یه مقدار بهتر عمل کردن.
بله، ببینید دموکراسی، شورا، مشورت، همه اینا آموزش میخواد، فرهنگ میخواد. الان شما تو عربستان سعودی بگیم بله یه رشته، یک سیستم خیلی دموکراتیک بر اساس اکثریت آرا، توی امارات متحده عربی، توی قطر، نمیدونم، مردم برمیگردن به همون شیخی که دارن، فرهنگش رو پیدا نکردن، نمیخوان، میخوان یک کسی براشون تصمیم بگیره. ملت‌هایی که قرن‌ها دیگران اونا رو اداره کردن بلد نیستن، یعنی یاد گرفتن دموکراسی از تو خونه است، تو مدرسه است، تو محیط کاره، باید یاد بگیرن. بنابراین همینطوری نیستش یه قالبی ما بذاریم بگیم خب حالا این جامعه دیگه آزاد شده. شورایی هم عمل کردن یک اصطلاح فرهنگی میخواد، مردمی باید برسن به اونجا که برای نظر دیگران هم ارزش قائل باشن، ازشون بپرسن. اجازه بدین چون وقتمون هم کمه، من این چند تا دیگه چیزا رو هم بخونم. بعدی میگه که دشمن تو باید بشناسی، know your enemy. بعدم از دشمنت باید یاد بگیری، and learn about his favorite sport. در واقع حتی با ورزش‌های او باید آگاه بشی. این توضیح میده که این اولا از همون 1960 ماندلا شروع کرد این زبان سفید پوستا رو به خوبی یاد بگیره، زبان افریکنز در واقع، و هم رزماش هم تو شورا بهش متلک میگفتن، تن بهش میگفتن که بابا این مثلا طاغوتیا، این آدمای شیطان، مثلا چی وقت تو داری تلف میکنی، به زبان اینا چیکار داری؟ میگه که این میگفته که من میخوام به جهان بینی اونا پی ببرم، بالاخره ما باید یه روز با اینا بجنگیم یا مذاکره کنیم یا همکاری کنیم، من که باید اینا رو بشناسم، نمیتونم ناشناخته با اینا برخورد بکنم. میگه با شناخت زبان دشمن و رقیب نقاط ضعف و قوت و اینها رو بهتر میشه تشخیص داد که تاکتیک های متناسب اون عمل کرد. میگه حتی با ورزش های اونا، یک کارشناس راگبی شده بوده میگه ماندلا، اصلا تحلیلگر، مثل تحلیلگر تلویزیونی بعضی برای فوتبال و اینا، هم در زبان اونا بسیار قوی شده بوده و هم در ورزش ها. میگفته ما خیلی چیزا باید با این از اینا یاد بگیریم، چرا ما عقب افتادیم و اینا انگلیس ها جلو افتادن، نکات مثبتشون چیه. در زندان با دقت تاریخ اینا رو خونده، نکات ضعف و قوتشون رو در تاریخ گذشته. میگه بنابراین تو با دشمنتو بشناسی و حتی در مورد مشغولیت های اینها، ورزش اینها بتونی مثلا آگاهی پیدا بکنی، غیر از این باشه خب نمیتونی. و تو زندانم نشون میداد که همین قدرتش در شناخت فرهنگ اونا و زبان اونها و اینکه درس حقوق هم خونده بوده، چه کمکهایی به زندانیان، به زندانبانا میکرده که همه همبندی های خودش عصبانی بودن که بابا چقدر فلان فلان شده ها، اینا ظالمان، اینا ستمگران، ولی از همین طریق روی زندانبانا هم اثر گذاشته. مشکلات حقوقی این مثلا نگهبان های بند رو حل میکرده که در رابطه با بیرشن، نه زبان اونا مثل این ماندلا بوده، درسته اونا سیاه‌پوست نبودن ولی افریقای جنوبی 70% سیاه‌پوست بودن که حق رأی نداشتن، شاید 20-25% هم رنگین پوست بودن، بیشتر هندی ها و اینها، اونا بیشتر این کار رو انجام میدن. یه تعداد 4-5% اون انگلیسی های میلیونر و ثروتمند که معادن الماس و اینها رو دارن. در هر حال اینم یه نکته ایه که آدم مخالف خودش رو ایگنور نکنه که حالا هر کی هست به من چه مربوطه، من باید اونا رو هم دقیق بشناسم تا ببینم با کی طرفم، حریفم و رقیبم رو باید بشناسم. یه نکته بعدی هم بازم همین مطلبی است که اینم بسیار مهمه. میگه دوستانت رو سعی کن نگه داری، دوستانت رو حفظ بکنی، و مهمتر از دوستا دشمنانتون رو. میگه keep your friends close and your rival even closer. خود اینم مهمه که رقبا کیا هستن، من باید رابطه‌مو با اونا حفظ بکنم. بعد مثالی میزنه که خیلی مهمونیایی که تو خونه برای شام دعوت میکرده خیلی مهمونی میداده، میگه بیشتر کسانی بودن که اعتماد بهشون نداشته، مخالفاش بودن. دلوقتي مثال میزنه، با اینا مشورت میکرده، مشکلاتی که پیش میومد در دوران ریاست جمهوری، با مخالف خودش، با رقیب خودش زنگ میزده، دعوت میکرده شام بیا خونه، من این مشکلو دارم، میخوام نظر تو رو بگیرم. کادو میداده بهش، میگه بسیار جاذبه نیرومندی داشته. میگه در زندان هم که بود بعضی از کسانی که اصلا اعتقادی به ختمش سیاسی اونا نداشت، با اینا مشورت میکرد، نظرشون رو میگرفت. از زندان هم که آمده بیرون اشاره میکنه اینا مفصل چگونه با کارخونه دارای بزرگ، با اون کسانی که معادن الماس رو داشتن، با مخالفینشون، برای روز تولد اونا تبریک میفرستاده، تلفن میکرده زاد روز تولدشو، تو جلسات عذاب و جشنشون اینها میرفته، از هر فرصتی استفاده میکرده تا با اونا یه رابطه برقرار کنه. میگه از زندانم که آزاد شد یه مهمونی بسیار بزرگ داد، تمام زندانبانا، به اصطلاح نگهبانا و رؤسای زندان رو با دوستای خودش، بهترین جاهای مجلس رو هم میزای بالا رو به اونا اختصاص داد. این خیلی هنر میخواد، یعنی خیلی کار اخلاقیه که آدم بتونه این کارا رو بکنه. میگه او حتی جالبه دکلر که اون رئیس جمهور موجود که اون پدر ماندلا رو در آورد، این بدبختی ها رو اونو کرد معاون خودش، یعنی میخواد از تجربیات اونم استفاده بکنه. اصلا جایی اتفاق نیفته. من میگم اینا حجت های خدان، حجت های درست و اخلاقی عمل کردنه دیگه. چرا دنیا همه مسحور یه افریقایی شدن، یه کسی که حالا سیاه بوده و گمنام بوده؟ این کارا رو خب نکردن، دیگران نمیتونن بکنن. میگه او معتقد بود رقبا رو باید کنترل کرد، اونا بسیار خطرناکن اگه به حال خود رها بشن. بعد یه جمله معروفی از اون نقل میکنه، میگه people act in their own interest، هر کسی رو منافع خودش داره عمل میکنه. آقا تو به خدا اعتقاد داری، به معنویات آزادی ملت اون نداره، تو ببین اون برای چی داره عمل میکنه، اونم اون معدن الماس رو داره، اونم این کارخونه رو داره، منافعش اینه. تو این واقعیت رو میگه بفهم و بعد با مردم با توجه به منافع اونا، تو میخوای این معدن رو دوامت باشه، این که مردم قیام کردن که تو نمیتونی، تو کوتاهی، حالا بخشش هم بده به ملت، بقیه رو هم مشارکت بکن، سهامی بکن، هم تو هم هستی سر جای خودت، و اینا ممکنه که شورش بشه تو رو بکشن. یعنی برو توی منافع اونها. میگه این طبیعت مردمه، میگه نباید خیلی بدبین بود به مردم، نباید هم خوشبین بود، واقعیت رو بشناس. چند درصد از مردم دنبال اون آرمانای ایدئال هستن؟ ما با این مردم، با این واقعیت داریم زندگی میکنیم. بعد یه جا میگه که او معتقد بود راه رفتار با کسانی که به او اعتماد ندارد فرسودن آنها با نجابت و اخلاق است، یعنی با خوبی کردن به اونها اونا رو خونسا بکن، اونا که بهشون اعتماد نداری. خب چطور شد حالا ماندلا شد؟ اینا در واقع از ویژگی هایی است که در واقع او توضیح داده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خب این 5 تا نکته جالب بود گفتیم. ببینیم این آخری که شما اشاره کردید، دوتای آخر، نشانه این هست که این رفتار بسیار مناسب و اخلاقی با مخالفینش داشته. خب حالا با توجه به این میبینیم که سابقه آقای ماندلا سالها یه چریک بوده، یعنی دستش تفنگ بوده و عملا می جنگیده. چطور شده که این به یک همچین سطح بالای اخلاقی و صلح طلب میرسه؟ این یه سواله. سوال دوم این کارهایی که ایشون کرده تایید از آیات قرآنی در ارتباط با این نوع طرز فکر چه تاییداتی وجود داره؟
ماندلا خب بیدین و مذهب نبود، هم تو مثلا اون قبیله‌ای که بود خیلی تحت تاثیر اون بزرگ قبیله بود. خودش به جا میگه که درسایی که در همون دوران نوجوانی من از او گرفتم این یه پتانسیلی در زندگی میشد. بعدم خودش در همون دوران نوجوانی در واقع توی مدرسه مسیحی گذاشتن، اونجا درس میخوند و 16 سالگی هم در واقع غسل تعمید داده شد و مسیحی شد و با آموزش های به صلاح اخلاقی حضرت عیسی هم آشنا بوده. یعنی یه آدمی نبوده که بی خبر از این مطالب بوده باشه، یعنی پس با یک سلسله ارزش های او آشنا بوده. در قرآن اون چیه هم که اتفاقا میگه شبیه همین استدلالیست که ماندلا میگه، میگه که ادفع بالتی هی احسن، تو با بهترین شیوه از خودت دفاع کن اگه کسی به تو بدی کرد. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین کسی که عداوت و دشمنی است که انه ولی همین، یک دوست داغ صمیمی، یک دوست گرمی باید خواهد شد. یعنی اگر تو بدی مردم رو با خوبی جبران کنی، اینطور که ماندلا میگه اونا رو با نجابت خودش با اخلاق خودش خونسا میکرد، قرآن هم همینه میگه، تو با بهترین شیوه احسن یعنی زیباترین شیوه ممکن اگه رفتار بکنی دوست دشمنتو تبدیل به دوست میکنی. بعد میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کار کار ساده ای نیست، به تلاقی به رسیدن به این مقام نمیرسن جز آدمای صابر. صابر یعنی مقاومت داره در برابرش، خشمش، عصبانیتش به من برخورد. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جز کسی که بهره عظیمی از شخصیت، از انسانیت برده باشه. این آقای ماندلا خب اون اعتقادات و اینها رو داشته، ولی خودش هم در واقع خودش رو ساخته تا بتونه چنین اراده ای رو داشته باشه. اما بذاریم بعدش هم بگیم، وقت خیلی نداریم، دوتای دیگر هم بگم. یکی مسئله زاهالا، این رو به اجمال میگم، این عامل ششم پیروزی ماندلا رو میگه ظاهرش، appearance matter، موضوع ظاهر در واقع. میگه همیشه یادت باشه که بخندی. میگه ماندلا اولین سیاه پوستی بود که کت شلوار سفارش داد پروف کرد. هیچ سیاه پوستی نبود، یعنی تن خودش، اندازه خودش. از همون جوونی، حتی اون موقع که مبارزه مسلحانه میکرد و بعضی وقتا مصاحبه‌ای باش میکردن، خب رقبا خیلی شیک پوش و اینا، نمیخواست به عنوان یه چهره مثلا طبقات سوم جامعه، میدونست که تو جامعه اثر میذاره، به لباسش خیلی اهمیت میداد. تو زندان میگه خیلی همیشه خندان، شیک پوشم حتی تو زندانم بود. بیرونم که آمد میگه همه انتظار داشتن حالا یه پیرمردی بعد از 27 سال زندان میاد، قوس کرده، عبوس، از غم و غصه هاش نمیدونید چه کشیدیم. میگه خندان، سربلند، مثل اینکه جوونی مثلا هفته پیش رفته زندان. اصلا کسی باور نمیکرد که بعد از 27 سال زندان یه کسی انقدر سربلند و شاده، و عکسای تبلیغاتی هم همه داره حال خنده است. این خیلی مهمه. همین مذاکراتی هم که اخیراً در ایران شده بود، چیزی که آقای ظریف جلب توجه کرده، همش در حال خنده است. این خیلی اثر مهمی میذاره. تا اینکه یه چهره عبوسی بگن ما انقلابی هستیم، مثلا نمیخندیم، سرمون پایینه، نه، اثر خوبی میذاره که آدم راحت بره دست بده صحبت بکنه، بخنده، قهقه هم حتی لازم باشه بخنده. میگه یکی از عوامل پیروزیش در واقع همین شاد بودن، خندان بودن و فراموش نکردن اینه. یه حکمتی سر حضرت علی میگه که مؤمن واقعی باید خیلی زیرک باشه، حزنش در قلبش باید بشه بشرهی فی وجهی، بشارتاش، خوشحالیش تو صورت. به مردم چه مربوطه که من غم و غصه دارم، حالا باید غم و غصه خودم نشون بدم. مؤمن باید زیرک باشه، غصه هاشو تو دل خودش نگه داره، شادی هاش موج بزنه از چهرش. و ماندلا این رو خوب عمل کرده. یه چیزی میگه که من دیدم با اون چیزی که از ماندلا شناختیم فرق داره. میگه او همیشه میگفت forget the past، گذشته رو فراموش کن، ولی ما شنیده بودیم ماندلا میگه که ببخش ولی فراموش نکن. میدم کاملا برعکسه، میگه فراموش بکن، گذشته رو فراموش بکن. این لاقل تو این گزارشی که از ماندلا دادم میگه فراموش بکن گذشته رو. اتفاقا قرآن هم همینه میگه، میگه عف بکن و صفح بکن، یعنی از صفحه روت هم بره و از صفحه ذهنت هم بره کنار و خوبی بکن و اصلا دوست داشته باش طرف ها. چون اگه آدم فقط بگه من انتقام نمیگیرم ولی فراموش نمیکنم، بالاخره تو دلشه. چرا این بار سنگینه که اینه و نفرت رو تو دلش آدم نگه داره؟ سبا کن خودتو، بریز بیرون. این قشنگ میگه که ماندلا میگه اصلا فراموش بکن، تمام شد دیگه، گذشت. اما بعدیش هم میگه هیچ چیزی سیاه‌سفید نیست، nothing is black or white. اینم نکته خیلی مهمه. میگه وقتی که از زندان آزاد شده بود، خبرنگار ازش میپرسه که شما که آخه 27 سال دنبال مبارزه مسلحانه بودی، چی شد که مبارزه مسلحانه رو گذاشتین کنار؟ دیدین به جایی نمیرسین، به بنبست، زورتون به این حاکمیت نمیرسه، یا دیدی که حالا خریدار مبارزه مسلحانه مثلا گفتمان جهان عوض شده و افکار عمومی جهان دنبال روش های مسالمت ها میزن و افکار عمومی خاصی، افکار عمومی دنیا رو به خریج جذب کنی، یا دیدی که به بنبست رسیدی؟ میگه که سیاه‌سفید نیست، هر دوش. یه نمیگه، نمیخواد بگه که نه ما خیلی مثلا انقلاب بودیم به این چیز. میگه نه، میگه اصلا من اینا صحبت خودشو بخونم، میگه چرا نه، هر دو، زندگی یا این یا اون که نیست، تصمیم همواره پیچیده و رقابتی بین موضوعاته. میگه این به مغز ما بستگی داره، هیچ چیزی قطعی نیست، تو خودت باید فکر بکنی. حالا بحثای دیگه میکنه که چرا مثلا با معمر قذافی یا با کاسترو مثلا ملاقات کرده، و حالا فرصت نیست من اینا رو عرض بکنم، که نشون میده که چگونه مسئله پیچیده است. این انسان مغز داره که دائما باید تجزیه تحلیل بکنه. و آخریش هم اجازه بدین عرض بکنم، مسئله استفاده، میگه quitting is leading to، استفاده دادن و کنار آمدن هم خودش یه نوع رهبریه. رهبر نمیتونه بگه مغ یه پا داره، آقا فرمودن که مذاکره نمیشه کرد یا فلان یا فلان، تا آخر عمر شرایط دنیا هم زیر رو بشه بازم همینه. این میگه نه، تو حتی از حرف خودت برگردی، اینم خودش جزء رهبریه. مثالی که میزنه میگه که انتخاباتی که در افریقای جنوبی شده بود 1993، ماندلا تحقیق کرد که سن رای‌دهندگان، ببینیم چقدر کشورهایی که انقلاب کردن، از ایران بررسی میکنه، از کوبا، از کشورهای مختلف، میگه نیکاراگوئه مثلا، اندونزی، کشورهای مختلف که هر جا چقدر. بعد میاد اعلام میکنه ماندلا که سن رای دهندگان 14 سال، میگه همه باش مخالفت کردن اعضای حزب. بعدم نتیجهش رو میبینه که آقا 14 سال که هنوز به اون رشد آگاهی سیاسی نرسیدن، یه حالت پوپولیستی داره بی خود. چون ماندلا خیلی دنبال جوانا بوده، از خودش هم دوران جوانی نوجوانیش اون رهبر لیگ جوانان تو کنگره بوده، همش با جوانا کار میکرده، میخواد میدان بده، ولی میبینه نه، مثل این که اشتباهی کرده، میره تلویزیون اعلام میکنه ببخشید من اشتباه کردم، رأی مناسبی نیست. و میگه که این خیلی مهمه که این رهبر بیاد بگه اشتباه کردم، غلط که اشکالی نداره، مردم اتفاقا دوست دارن. جمال عبدالناصر هم وقتی شکست خورد تو اون جریان جنگ با اسرائیل آمد استفاده داد و گفت من اشتباه کردم، مردم تظاهرات میلیونی برای حمایتش. ولی وقتی که میگن مرغی پا داره، هیچ وقت آقا اشتباه نمیکنن و بصیرتشون هم از همه بیشتره، هر انتخابی هم بکنن، هر رئیس جمهوری هم تایید بکنن به خودشون نزدیک، هیچ وقت هم نگن اشتباه کردیم. 8 سال هم مملکت بدبخت شد روی انتخابی که به مردم گفتن این بهترینه. خب این خب مملکت به کجا میرسه؟ میگه این ویژگی ها رو او داشت. یه نکته دیگه که مطرح میکنه همین ریاست جمهوریه، میگه او بعد از این مدت تماش رفت کنار، اصرار بهش دارن، التماس میکنه آقا باش، ملت حاضره به خاطر 27 سال زندانی که بوده، حداقلش اینه که سنش هم حالا بالاست، بذاریم باشه دیگه. میگه به هیچ وجه حاضر نشد، میگه که این نوبت بقیه است، بقیه باید باشن. اینو کی تو دنیا این کار کرده؟ شما پیرامون خودمون کشورهای عربی اسلامی ببینید، همه چسبیدن نمیخوان کنار بنن، همه فکر میکنن که دیگه مغز کل هستن، که دیگران صلاحیت اونا رو ندارن، به یه نحوی میخوان مادام العمرش بکنن، حالا قانونی یا غیر قانونی. اشاره به رابرت موگابه میکنه، میگه اونم مملکتشو به استقلال رسوند ولی دیگه چسبید به قدرت، حاضر نشد بشینه کنار، ولی ماندلا این رو داشته. یه نکته هم میگه که به اصطلاح رهبران بیش از اونچه که انتخاب با اونچه که انتخاب میکنن تسلیمشون شناخته میشن، نه با اونچه که عمل میکنن، یعنی با فکرشون، با اندیشهشون خیلی بیشتر یا حداقل همون مقداری که عمل میکنن با انتخابشون در این دوراهی هست که شناخته میشن. به هر حال این 8 موضوعی است که در واقع این نویسنده از ماندلا
اشکانه ای که گفتید. آقای بازرگان، شما فکر میکنید کدوم از اینا ممکنه در بالای لیست قرار بگیره که واقعا یک همچین تحولی که کمتر نمونش هست میشه در یک انسانی که اونجور شرایط زندگی داشته و به سطحی رسیده که واقعا نمونه است یا کمتر میشه در تاریخ پیداش کرد؟
اتفاقا خبرنگار که از همین نویسنده، اونم شبیه این اتفاقا سوال میکنه، این پاسخو میده، میگه the key to Mandela، کلید فهم ماندلا is those prison years، اون سالای زندان بوده، یعنی 27 سال زندانی که ماندلا گذروند ماندلا رو ماندلا میکنه. بعد میگه he went in emotional، یه جوون خام، احساساتی، انقلابی، مبارز مسلحانه، تنها راه رهایی از لوله تفنگ میاد بیرون، میگه اینجوری بود، and headstrong، سخت سر، یه بودی، بسیار دوگ، میگه اینطوری وارد شد، and emerged balanced and disciplined، بعدن دیگه بالانس شد و دیسیپلین شد، نظمی پیدا کرد. در واقع میگه که این اینطوری نبود، این آدم یه خام بود مثل خیلی از جوانهای دیگه، ولی 27 سال زندانی که این همه ما در فرهنگ خودمون، فرهنگ دینی هم هست، سخن نیست از پیامبر میگه از صبر و من الایمان، رابطه صبر با ایمان، که رأس و من الجسد، مثل مغز نسبت به بدن. میگه بدنی که مغز نداره فایده نداره، یعنی مقاوم بودن، شکست نخوردن، استقامت داشتن، این بالاترین صفته یک کسی است که به یک ارزش ها و آرمان هایی باور داره. باید مقاوم بود. میگه این مقاومتی که در این دوران کرد از او یک جوان پخته ای. خودش میگه I came out mature. من تو زندان بود که مچور شدم، بالغ شدم، رسیدم. این که کلیدش در واقع این نویسنده میگه همین بود، اون سختی هاست که آدم میسازه. ما هم شخصیت های مهممون در سختی ها ساخته شدن. اینی که میگم که واقعا این زندگی مردم افریقای جنوب و ماندلا برای ما درسه، ممکنه از زاویه چشم کسانی الان اینا که تو زندانن، امثال آقای موسوی ها و کروبی ها و نمیدونم کسانی که همه تو زندان ها از گروه های مختلف هستن، نه، اینا سرمایه های مملکت هم دارن ساخته میشن. آینده نیاز به این کسانی داره که الان تو زندانن. از یه زاویه خب همه ما ناراحتیم، آخه چرا اینا انقدر محرومیت میکشن؟ ولی از درون ایناست که رهبرا ساخته میشن. با راحت و رفاه بخوره بخواب که کسی ساخته نمیشه. سرمایه های جامعه، جواهرات جامعه، میگه فی تقلب الاحوال، در این زیر و رو شدن زندگی هاست که تعرف و جواهر رجال، جوهر، اون گوهر، گوهر وجود انسان ها میاد بالا. یعنی از یه زاویه دیگه آینده مملکت ما هم حالا یا به رهبری ها یا بزرگترین تحلیلگرا، بزرگترین شخصیت هایی که جهت میدن، همینان که تو این دشواری های غربت و نمیدونم تبعید و زندان و اینا دارن ساخته میشن، کما اینکه ملت افریقا اینطور ساخته شد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. وقت زیاد نداریم، ولی یه سوالی که داشتم فکر کنم شما قبلا جواب دادید که واقعا پیروزی ملت، یعنی اینکه ماندلا ماندلا شد، فقط اون نبود، اشاره کردید دزموند توتو بود و خود مردم هم همکاری کردن و این اتفاق افتاد. حالا از این بگذاریم، شاید سوال اساسی تر و آخر این باشه که خب میبینیم ماندلا یک همچین پیروزی پیدا کرد به کمک من و پیروزی بعد آپارتاید بود. آیا شما فکر میکنید شباهتی اون سیستم آپارتاید با یه چیزی تحت عنوان ولایت فقیه، اونم به صورت مطلقه، داره یا نه؟
بله، خب این حالا دیگه وقتم نیستش. این ترم آپارتاید عمدتاً از 1948 به بعد در مورد این رژیم، آپارتاید یعنی جدا کردن یه قشری، یه طبقه از یه حقوقی محروم کردن. آپارتاید در جهان شناخته شده به عنوان تبعیض نژادی، ولی هر نوع تبعیضی که یه دی رو محروم بکنن، مثل آپارتاید جنسی، جنسیتی، اینا نباید این کار رو کنه. زنان، مردان، یه وقت یه زن خودش انتخاب میکنه اینجوری حجاب داشته باشه یا نداشته باشه، این کار بکنه نکنه. یه وقت هست که دولت میخواد اون رو مجبور کنه. آپارتاید دینی هست، اینا که این دینو دارن حق تحصیل ندارن، تو دانشگاه ندارن، این چون باهائیه، این نمیدونم اینه، این چون اونه، این چون درویشه، اینا میشه آپارتاید. درست مصطلح نیست. یکم آپارتاید سرنوشته، یه ملت همه حق رأی دارن. آپارتاید افریقا جنوبی این بود که سیاه حق رأی ندارن. حالا درست ما مجلس داریم، انتخابات داریم، ریاست جمهوری داریم، همه اینا با تنفیذ رهبریه، از کانال شورای نگهبان باید بگذره. یعنی تو جامعه ما خارج از این سیستم که نتیجهش معلومه که به کجا میکشه، این آپارتایده. یعنی این نیست که ملت هر کسی رو دلش میخواد انتخاب کنه، حتما باید اونها اوکی بذاره. این آپارتاید ظاهرش اینه که دموکراسی مملکت ما، هم رأی میدیم، رئیس جمهور انتخاب میکنیم، ولی سه تا چهار تا کاندیدی که شورای نگهبان آقایون میگن، اونا 100% اوکی باید بذارن. بنابراین ولایت فقیه این آپارتایده، نوع دیگه در واقع. یعنی مفهوم آپارتاید عیناً تو سیستمای استبدادی به هر شکلش، همینی که همه مردم تصمیم گیرنده نیستند و بخشی حذف میشن به هر دلیل، دین، مذهب، طرز تفکر، آپارتایده. این تردیدی درش نیست.
کاش وقت بود بیشتر صحبت میکردیم.
حالا انشالله یه
مورد من آقای بازرگان مزاحم شما میشیم. هنوز بحثای زیادی هست در ارتباط با درسایی که میشه از آقای ماندلا گرفت.
همینطوره، بله.
امیدواریم که فرصتی بشه و بتونیم بعد از مطالعه بیشتر بتونیم عرضه کنیم و ببینیم که چه کمکی میکنه به خود ما و مردم.
همینطوره، بله.
خیلی متشکر آقای
بنده. ممنون، متشکر از شما و بینندگانی که با ما بودن و این بحثی که به همه مربوط میشه و آموزنده برای فرد و جمعمون هست مشارکت داشتین. امیدوارم که بحث ما خالی از فایده نبوده باشه و کمک بکنه ما عبرت بگیریم که از این تجربیات امیدی پیدا کنیم برای مملکت خودمون و ببینیم شدنیه. چیزایی که آدم نامید میکنه میگه نمیشه، محاله، میگه کردیم شد. حالا به هر حال اینا ملتایی هستن که این کارا رو کردن و شد دیگه.
تشکر از شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید. به امید دیدار شما در برنامه دیگر. خداحافظ شما.
موفق.